چند تئوری فهم استیصالی از وضعیت برجام محصولش بوده و این که الان دنبالش هستن از اون زقوم تره. داشتم نخواهن نزم جایی که برجام نتونست که خودشو تحمیل کنه و بساط سلطه آمریکا رو بیاره، اینا هم نمیتونن. اما در مقابل این فکر دیگری وجود داره، فهم دیگری وجود داره. اولا چرا ما مستاصلیم؟ چرا مستاصلیم؟ میگید ما مستاصلیم. ببینید در این جنگ به ما حمله شد و ما ایستادیم و کاری در مقابل چی؟ تحریم ها. ببینید این جمهوری اسلامی، این نکته دقت بفهمید، از روز اولش تا امروز تحریمه. از حدود 10-15 سال پیش تحریم های فلج کننده گذاشتن. با وجود تحریم های فلج کننده ما فلج شدیم؟ اگه ما فلج شدیم چجور رژیم صهیونیستی رو بیچاره کردیم؟ اگه ما فلج بودیم چجور سیلی زدیم به گوش آمریکا؟ اگه فلج بودیم چرا اینقدر در صنایع مختلف هسته‌ایمون که عظمتی است؟ ما پیشتر من خدمت شما بگم، ما در حوزه علم که این قسمتی است که بخش عمده زندگی من هست در توسعه علمی کشور، هیچ کشوری در جهان اسلام به پیشرفت جمهوری اسلامی نیست در حوزه دانش. هیچ کشوری قابل مقایسه با ما نیست. صنعت هسته‌ای ما از صنعت هسته‌ای پاکستان جلوتره. آخه صنعت هسته‌ای ملاک بمب نیست. ما برامون بمب ساختن مثل آب خوردنه. ما در دنیا داریم یه چیز رو بیان میکنیم. ما میتونیم بمب بسازیم ولی بمب نمیسازیم. یه حرف خیلی جدیدیه. ما صنایع هستیم و بسیار پیشرفته است. بمب که کار آسونیه. این کار مشکل نیست ساختن بمب. برای ما خیلی چیز ساده است. ما اصلا اینو کنار گذاشتیم. ما فراتر از اینها داریم عمل میکنیم در صنایع هستی. در صنایع دیگه هم همینجوری، صنایع فضایی ما، صنایع دفاعی ما، در حوزه های دیگر، مثلا فرض کنید در علوم دیگر، علوم نانو، علوم استمسل، حتی در علوم نجوم، امروز جمهوری اسلامی تنها کشوری در جهان اسلام و در غرب آسیا است که یک رصدخانه سوپر پیشرفته داره به تحقیقات علمی داره میکنه. خب با اگه ما مستعصل بودیم که افلیج بودیم که اینا توش در نیامد. یعنی من میخوام بگم تئوری استیصال تئوری خیلی مندمجی است، تئوری خیلی ضعیفی است. این ناشی از این است که افراد چشمشون باز نمیکنن، تصور واقع بینانه ندارن، یه چیزی تو دلشونه، اینو میخوان غالب کنن به همه. ما به عنوان پیروان مکتب سیدالشهدا چشمون بود همیشه باز باشه. اگه مستعصل باشیم خب مستعصلیم، ولی اصلا توی مکتب استیصال وجود داره و مستعصل نیستیم. اصلا چه حرفیش که میزن؟ حالا که مستعصل نیستیم معناش چیه؟ معناش این است که ما میتونیم در مقابل تهاجم سلطه طلبانه آمریکا بایستیم و موفق بشیم. ما میتونیم یک دیپلماسی بسیار معقولی رو پیش ببریم. ببینید اینا وقتی میگن دیپلماسی سریع میگن با آمریکا مذاکره کنید، اینم نشون میده خیلی در این قسمت پیاده هستن. ببینید ما
تو بیانی هم هست اینکه مذاکرات جامع و مستقیم با آمریکا.
حالا دونه دونه بریم جلو. اولا
یکیش همینه.
بله. اولا در اهرم دیپلماسی همیشه باید باشه. دیپلماسی سبده که ما باید میوه توانمندی های نظاممون رو بچینیم توش بذاریم در صحنه های مختلف. راهگشا هم باشه برای خیلی از توانمندی های داخلی. یکی از تکنیک هایی که در داخل دیپلماسی از مذاکره است. مذاکره نه که مذاکره بکن، مذاکره کردن، مذاکره نکردن، وسط مذاکره غر کردن، زیر مذاکره زدن، همه تکنیک مذاکره است. یعنی ما اینجوری نیست که مثلا یه سرمون دمه دازیم پایین فقط بگیم باید مذاکره. مذاکره یکی از تکنیک های دیپلماسی. حالا مذاکره با آمریکا، بله اگه برای منافع ما ضروری باشه، حیاتی باشه، معقول باشه، موجه باشه، هیچ کسی مخالف باش نیست. اما چه توجیهی داره؟ ما اصلا رفض مذاکره با آمریکا رو احساسی انجام نمیدیم. ما داریم چرتکه میندازیم. اون دوستانی که همه خودشون مدعی عقل کل هستن، تقسیم کننده عقل در دنیا شدن، اونا دارن احساسی صحبت میکنن. خب نه، ما میگیم بسیار خوب دو تا چهار تا کنیم. ما با آمریکا میخوام مذاکره کنیم که چیکار کنیم؟ اولا این آمریکا رو که میشناسیم، حالا شما فهمیدید 28 مرداد ولش کن، همین جنگ اخیر رو نگاه کن. این آمریکا با کارنامه‌ای که دارن اداره کارنجه که میشناسیم. خب ما میگم مذاکره چی کنیم؟ اینا به ما میگن که آمریکایی‌ها صنعت هسته‌ای نداشت. اولین جوابش که به تو چی؟ آخه چه مشروعیتی تو داری برای اینکه ببینید
مذاکره؟ اینا میگن همینو برید مستقیم گفتگو کنید، به شما بگه به تو چه.
نه میخوام
یعنی برید با مثل زلنسکی که با ترامپ گفتگو کرد، شما برید مستقیم با
نه حالا ببین اون تکنیکه
چاخه، ببین تو بیانیه اومده مذاکره جامعه مستقیم.
مثلا شما ببینید آقای ترامپ و آقای پوتین همون دقیقه اول با هم مذاکره کردن، 10 سال دارن میجنگن که چند سال دارن میجنگن؟
3 ساله
دارن میجنگن، تازه مثلا حاضر شدن برن نزدیک مرز هم دیگه ببینن.
تازه با اون کیفیت که بی دو و اون جنگنده ها بالا سر پوتین بود.
بله. بنابراین ببینید ما در مقابل اون تصویر یه تصویر واقع بینانه داریم. اون است که ما مستصل نیستیم. ما باید بدونیم که وقتی میخوایم مذاکره کنیم چی میخوایم مذاکره کنیم. یک آدم قلدری اومده دم در میگه آقا جون من میخوام شما رو زیر بلیتم باشی، خب مذاکره نداره که. مذاکره موقعی نافع است که اولا مشروعیت داشته باشه موضوع. یعنی کسی بیاد بگه آقا من استاد قزوین شما رو به من بدید، میگه با هم مذاکره میکنیم؟ نمیکنیم که. ثانیا باید طرفی که مذاکره میکنه حق داشته باشه در قضیه و قابل اعتماد باشه. اما مذاکره جامع یعنی چه؟ خود این آدم میگفت که ما مسئله هسته ای ایران برای ما هسته زدیم داغون کردیم. مذاکره این که نداری، هسته ای که من داغون کردم بریم سر بقیه. بقیه چی هست؟
موشکی
اینا که همه خیلی ساده شده
منطقه.
موشکه اصلش خودتون هستید. شما باید دست از این تفکری که دارید که استقلال و منطقه و دفاع از محرومین و زیر بلیت نبودن اینا ورده. شما میگن که شما اصلا درد سرسازید برای منافع ما. نمیگم منافع ما اینجا نامشروع تعریف شده که.
خیلی ممنونم آقای دکتر از همراهی شما، مردم بزرگوار هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین
زلال جان
دریاب، زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر مائده آسمانی و سفره خداوند و وحی نشستیم، قدم به قدم با کلمات خدا آشنا بشه. این آشنایی مقدمه باشه برای تدبر و عمل و تبلیغ. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 3 آیه 66 از سوره آل عمران با هم بشنویم.
ها انتم ها اولاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون.
ای اهل کتاب، شما همونا هستید که درباره حضرت عیسی که در بین شما بود معجزاتشو میدیدید، علم داشتید، نزاع کردید، همه تون نیومدید ایمان رو. یه عده ایمان آوردن، یه عده کفر ورزیدن، یه عده طراحی کردن که حضرت عیسی رو بکشن، دار درست کردن، جایزه تعیین کردن برای کشتن حضرت عیسی. شما عیسی که بینتون بود و با چشم میدیدید معجزاتش رو، با چشم میدیدید، سر عیسی به توافق نرسیدید. وقت چونه میزنید سر حضرت ابراهیمی که صدها سال قبل از شما بوده؟ که ابراهیم چه جوری بوده؟ ابراهیم یهودی بوده، مسیحی بوده؟ دین ابراهیم چه جور بوده؟ مثل بعضی هستن که نماز صبحش قضا میشه، نماز ظهرش آخر وقت میخونه، یا اصلا نماز نمیخونه، میاد مثلا آقا در قطب شمالی که ششم شب ششم روز، اونجا نماز شبان روزه چه جوریه؟ این نماز صبحش قضا شده، سوال میکنه که ارسونم که، یا مثلا خبر از همسایه خونش نداره، درباره کهکشان داره تحقیق میکنه. یه آیه داریم تو قرآن فرماد که اینا انساهم انفسهم، خداوند چوبی به اینا زده به خاطر که اینا نسوا الله، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم کیفر داده، یه کار کرده اینا خودشون فراموش کنن. یعنی یه جوونی که میشینه مثلا یه صحنه رو میبینه، حساب نمیکنه که این عمری که داره کجا میره. آخه این صحنه که میبینه چه فایده داره؟ چه رشدی به شما میده؟ میدونه چی دادی؟ 200 جوانی چی گرفتی؟ مواظب باشیم که از خودمون غافل نشیم. او انفسکم، خودتون حفظ کنید، و اهلیکم، زن و بچه‌تون حفظ کنید. خدا به پیغمبر میگه اول قل لنسائک، اول به خانمت بگو، و بناتک، به دخترات بگو، بعد میگه و نساء المؤمنین. اول ثیابک فطهر، پیغمبر اول لباس خودتو بشور، و رزده فهجر، از آلودگی ها دوری کن. بعد میاد میگه که خودتو اصلاح کردی، بعد میاد میگه عشیرتک الاقربین، فامیلای نزدیکو، بعد میگه لتون ذرا ام القرى، مردم مکه را، بعد میگه اهل اطراف مکه را، بعد میگه للناس کافه. یعنی ارشاد، هدایت، تربیت، رشد باید گام به گام باشه. خداوند به اهل کتاب میگه ها انتم، ای اهل کتاب، ها اولای حاجتتم فی ما لکم بهی علم، شما همونا هستید که در عیسایی که بهش علم داشتید و تو شما زندگی میکرد و معجزاتش رو میدیدید، که ایشون مجسمه کبوتر ساخت، فوت که پرید، مرده را فوت که زنده شد، معجزات عیسی را دیدید، باز چونه زدید که آی پیغمبر هست نیست، ایمان آوردید، یه عده ایمان نیاوردید. اون عیسی که تو شما بود و معجزاتش رو میدیدید، جر و بحث کردید، شما سر واضحات، سر بدهیات چونه میزنید. شما که سر بدهیات چونه میزنید، چکار دارید به ابراهیم که قرنها قبل از شما بوده، که حالا ابراهیم دینش چی بوده؟ شما حاجتتون فی ما لکم بهی علم، فلما تحاجون فی ما لیس لکم بهی علم، چرا درباره ابراهیمی که با اون چه بهش علم ندارید نزاع میکنید؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه و شما نمیدونید. خب شما دیدید که عیسی غذا میخوره، لباس میپوشه، بالاخره نیاز عیسی به اکسیژن، نیاز عیسی به غذا، به خانه، به مسکن، به هر حال نیازهای طبیعی عیسی رو میدیدید. بازم او رو درباره عیسی، یکی گفت پسر خداست، یکی گفت خداست، هر کسی یه چیزی گفت، میدیدید آخه خدا که میتونه محتاج بشه. عیسی محتاج بود به غذا و عوارض غذا، محتاج بود به تنفس. حالا وقتی در چیزایی که معلوم است به توافق نمیرسیدید، چه کار دارید به مسئله‌ای که بهش علم ندارید مذهب عیسی چی بوده؟ خب از این آیه معلوم میشه که گاهی افراد مغرور و لجوج رو با تحقیر که اینها که سرگرم یه سری بحثای بیخود هستن، با توبیخشون که میگه ها انتم ها اولای حاجتتم فی ما لیس لکم، لحن آیه توبیخ، شما سر چیزایی که تو دستتونه شک میکنید، به توافق نمیرسید. گاهی از من سوال میکنن، میگم این سوال جوابش نه واجبه نه مستحبه. مادر موسی اسمش چی بود؟ نه واجبه بدونم نه مستحب، نه نیاز فرد نه نیاز جامعه. هر چیزی میخواد یاد گیرید، چهار تا شرط باید داشته باشه، یا باید واجب باشه بدونید، یا باید مستحب باشه بدونید، یا باید نیاز شخص باشه، یا نیاز جامعه. کوه هیمالیا چند متره؟ نه واجبه نه مستحب، نه نیاز امروز منه نه نیاز جامعه. بله ممکنه برای خلبانایی که هواپیما دارن برای یه عده دونستنش واجب باشه، یا مستحب باشه، یا ضرورت داشته باشه. به هر حال عمرتون رو تلف نکنید، چونه بی خود نزنید، جر و بحث هم نکنید. یه شرط بندی هایی میخواد اون چقدر به من میدین من این یک کیلو آب یک دو لیتر آب قوره رو با یه نفس بخورم، مثلا شرط بندی میکنه سر کارهای لغو، بحث میکنه سر کارهای لغو. به نظر شما این منار چند متره؟ بیا مت کنیم. به نظر شما این چند کیلوه؟ شرط بندی کنیم. خیلی عمر افراد به بتالت گذاشته میشه. خب اگر سرچشمه مباحثه تحقیق باشه ارزش داره، اما اگر تفره رفتن باشه این مورد انتقاده. خیلی وقتا سوالا تفره میرن، یعنی پیداست که بهانه میگردن. خب آیه 66 تمام. این آیه خلاصه‌ای بود که خداوند میگه چرا سر یه سری چیزهای روشن چونه میزنید، او وقت سر یه چیزهایی که هیچ نیاز نیست و روشنم نیست داری تحقیق میکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر. همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر. برانان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب. برانان که دارن ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب. نمایید کار نکو روز و شب. نمایید کار نکو روز و شب.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزيل من حكيم حميد.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره های روشنایی، آیه های از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. آیه 65 سوره یونس هست. ترجمه آزاد آیه این است که قول اونها شما رو محزون نکند، همانا تمام عزت از آن خداست و او سمیع است، می شنود آن چه می گویند، علیم است چگونه تدبیر کند. عرض می کنم خدمت شما، ولا یحزن که قولهم، نکته لغوی نداریم چون حزن و معنا کردیم، عزت رو مکرر معنا کردیم به معنای نفوذ ناپذیری، و در نهایت اقتدار هست و معنای سمیع و علیم هم روشن است. سمیع در ذات مقدس ربوبی، سمیع لا به آلت، سمیع هست اما سمعش نیاز به ابزار ندارد، علم به مسموعات دارد و او علیم است. بله، وقتی حزن و خوف با هم میاد غیر از این معنا ندارد. حزن و خوف با هم میاد، اما وقتی جدا می آید مثل اینجا، هم حزن گذشته هم حزن حال معنا دارد. همین الان زمان نزول آیه اینا قبول نمی کردن پیغمبر رو، زمان نزول آیه افترا می زدند، نه اینکه در آینده افترا می زنند. بنابراین ما که گفتیم حزن مربوط به گذشته است، خوف مربوط به آینده است، اونجاست که خوف و حزن کنار هم قرار بگیره. اما اینجا که کنار هم قرار نگرفته، این طوری محزونت نکند، ناراحتت نکند، غمگینت نکند. ولا یحزن که قولهم، مرقوم بفرمایید متعلق قول محذوفه، حذف متعلق در گذشته گفتیم نمونه ما آوردیم یدل علل عموم. ولا یحزن که قولهم یعنی افترای اونها، یعنی تهمت اونها به پیغمبر، کاذب گفتند، ساحر گفتند، مسحور گفتند، مجنون گفتند، جن زده گفتند، معلم گفتند. همه این تهمت ها در قرآن از قول کفار نقل شده. ولا یحزن که قولهم یعنی نگرانی، ناراحتی از گفتار اینها نداشته باش. چرا؟ که نه کسی میگوید چرا، چرا محزون نباشم؟ به این دلیل که ان العزت لله جمیعا، اینها میخوان شما رو تخریب کنند تا از چشم بیفتی. این اتفاق نخواهد افتاد، همه عزت از آن خداست. این یک دلیل، همه عزت از آن خداست، خدا به هر کس بخواد این عزت رو میدهد. سوره منافقون رو که بعد از سوره جمعه هست بیارید، سوره بله 63 قرآن هست، عرض می کنم که آیه 8 سوره منافقون که سوره 63 هست. خب این آیه می گوید عزت از آن خدا، از آن رسول، از آن مؤمنین هست، لکن منافقان نمی دانند. این آیه شریفه که محل بحث ماست میگوید که ان العزت لله جمیعا، کسانی که سطحی نگاه کنند میگن این دعایه دو جور حرف میزنه. این آیه میگوید فقط مال خداست، این آیه میگوید که مال خدا و رسول و مؤمنین است، یعنی نه فقط، ولکن این نگاه سطحی است. نگاه عمیق این است که عزت استقلالا مال خداست، استقلالاً عزت از آن خداست. هر کس عزتی دارد برگرفته از اوست. رسول خدا عزت دارد، این عزتش را خدا داده. عرض می کنم که مؤمنان عزت دارند، این عزتشون رو خدا داده. بله، میپرسند آیا مراد از مؤمنین ائمه هستند؟ آری، ائمه در قله مؤمنین هستند، اما مؤمنین دیگر هم به هر میزانی که انس با خدا داشته باشند، به هر میزانی که مرتبط با ذات مقدس ربوبی باشند، به همون میزان مؤمنین هم عزیز خواهند شد. در سوره فاطر آیه ای هست، بخونم براتون، آیه 10 سوره فاطر هست. سوره فاطر سوره 35 قرآنه. این آیه میگوید من کان یرید العزه، کسی که دنبال عزت هست بداند تمام عزت از آن خداست، از ره گذر عشق به خدا می گذرد. معنای این سخن این است که با ارتباط با غیر خدا کلن و بدتر از اون با ارتباط با دشمنان خدا عزت به دست نمیاد. اگر چیزی هم به دست بیاد عزت نما هست، عزت نیست. بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء ایبتغون عندهم العزه. سوره نساء هست این آیه. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. سوره نساء چند؟ بله، سوره نساء ما ذیل این آیه 14 15 جلسه بحث کردیم. بله، آیه 138 و 139 سوره چهارم قرآن، آیه 138 و 139. پس بنابراین ما دو عزت داریم. خوب دقت بفرمایید، یکی عزت واقعی، این عزت واقعی در سایه ارتباط با خداست. یعنی وقتی این عزت به دست آمد عزیز آرامش داره، نگران شکست نیست. وقتی این عزت به دست آمد آن کس که عزت خدایی داره دلهره و اضطراب در قاموس زندگیش نیست، برخلاف آن چه